بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأسممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت الیک وانا اول المؤمنین. در جریان مباعده اونطوری که قرطبی در جامع نقل میکند میگوید به اینکه صحابه تاریخ را روی شبها تنظیم میکردند ولی عجم تاریخ را روی روز. اونگاه میگوید تاریخی که محور او شمس است برای منافع مردم است، تاریخی که محور او قمر است برای مناسک مردم است. این سخن ناصواب است برای اینکه شمس و قمر هر دو آیه از آیات الهی هست. مسخر هر دو خداست، مقدر هر دو خداست. اگر شمس جریانی دارد مجریش خداست، چه اینکه اگر قمر منازلی دارد راهنما و هادیش خداست. و در قرآن کریم هم برای روز برنامه های فراوانی است هم برای شب. اونجا که جریان روزها را مطرح میکند بدل حدی را مطرح میکند و مانند آن سخن از ایام است. ثلاث ایام فلف حج و سب از این ازا رجعتم الی تلکه بشرتون کامله. و اونجا که سخن از ظهور قدرت خداست باز ایام الله هست و ذکر هم به ایام الله. حالا تا فیض چه باشد؟ گاهی در شب فیض را انسان بهتر می گیرد، نظیر لیله قدر، نزول وحی، نزول قرآن، حالتی که انسان شب زنده دار در تهجد دارد و مانند. گاهی سخن از قدرت و اقتدار و شکوه و جلال است، از او به یوم یاد می شود. اونجا جای شب نیست، اونجا جای روز است. ذکر هم به لیال الله نیست، ذکر هم به ایام الله است. اون شکوه الهی شب جلوه کند می شود روز، روز جلوه کند می شود شب. اون حالت خضوع و گرایش و انجذاب الله روز جلوه کند می شود شب، شب جلوه کند می شود شب. اونجا که سخن از آرامش و آسایش و رفاه به طرف الهی و انقطاع الله است به لیل مناسب، با لیل مناسب است. و اونجا که شکوه است و جلال است و قدرت است و ظهور است، اونجا روز است. بنابراین این سخن جناب قرطبی ناصواب است، عرب و عجم ندارد. مطلب دیگر این که باز قرطبی از مالک نقل می کند که مالک می گوید علمای بلد ما این چنینن، با دنیا مخالطن، با مردم مخالطن، هشت و نشت دارن. همین که سنشون به 40 رسید عزلت را شروع انتخاب میکنن. سخن جناب مالک طبق نقل قرطبی در جامعش این است، میگوید ادرک و اهل العلمه به بلدنا، من دیدم علمای شهر ما روششون این است که یطلبون الدنیا و یخالطون الناس حتی یأتی لأحدهم اربعون سنه. وقتی علمای شهر ما سنشون به 40 سالگی میرسید، فاذا اتت علیهم اعتزل الناس. این روش هم ناسواب است، برای اینکه اعتزال از دنیا چیز بسیار خوبی است، چه قبل از 40 چه بعد از 40، مخصوصا بعد از 40. اعتزال عن الناس چیز بسیار بدی است، چه قبل از 40 چه بعد از 40. از مردم، از جامعه، از امت اسلامی انسان معتزل بشود وظیفه را ترک کرده است. اون چه مهم است؟ اعتزال از دنیاست که اون فضیلت است، نه اعتزال از جامعه. گاهی بین فضیلت و رذیلت اشتباه می شود. عاطفه چیز بسیار خوبی است، ضعف نفس چیز بسیار بدی است. گاهی اون بد با این خوب اشتباه می شود. گاهی انسان برای اینکه خیال خود را قانع کند که عطوف است و اهل عاطفه است و مهربان است، میگوید من هرگز نمیتوانم ببینم وقتی مرغی را سر میبرن اونجا حضور داشته باشم، یا گوسفندی را ذبح میکنن در قربانی حضور داشته باشم. این یه ضعف نفس است، این که عاطفه نیست. اما همین شخص میبینید از کنار فقرا به سرعت میگذرد. خب اگر عطوفی چرا اونجا نمیارمی؟ اگر نمیتوانی یک گوسفندی را در مذبحش ببینی یا یک شتری را در منحرش ببینی، رو ضعف نفس است. این کار مستحب است، بالاخره یا واجب است یا مستحب این قربانی. چطور میشود انسان با واجب هماهنگ نباشد یا با تضحیه و مستحبات روز اضحیه موافق نباشد؟ این گفتن کار رو به دست خودت بگیر، اون بسم الله رو بگو، این دعای قربانی رو بخون، ان الله سبحانه و تعالی یحب اراقه الدماء. خب این کمال او هم به این است که در مسیر اصلی قرار بگیرد. بنابراین گاهی انسان اون رذیلت را با فضیلت اشتباه میکند. اولا کسی شغل و حرفش را سلاخی قرار بدهد، این از شغلهای مکروه است. البته نه گوشت فروشی، اونی که مکروه است قصابی به معنی گوشت فروشی نیست. اونی که مکروه است اینه که انسان در اون کشتارگاه حرفه به پیشش کشتار باشد. خب این البته قصابت می آورد. اما در قربانی که گفتن واجب است، یا در روز اضحیه متعارف در سایر بلاد مستحب است و اون دعا خوندن هم راجح است، اینها را ای کسی نکند این عطوف نیست. خب بنابراین اعتزال از دنیا چیز بسیار خوبی است، برای اینکه ما او را رها نکنیم او ما را رها میکند، اما بعد از سلب حیثیت. این چنین نیست که او ما را تا آخر داشته باشد، همراه ما باشد، این چنین نیست. و این طوری هم نیست که دنیا اهلش رو تا آخرین مرحله دوستانه ودا کند، این هم نیست. این دوتا کار هرگز نمی کند. رها نکند نیست، دوستانه رها بکند هم نیست. حتما رها میکند، یک بعد از آبروریزی رها میکند، این کار دنیاست. نبود عرف از و حاضه دنیا تارکت لکن و علم تو هبو ترکه ها. این تو بیانات حضرت است، در معمولا در خطبه های نماز جمعه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم میخوندن. این هم آدم تنها میذاره، هم بعد از سلب حیثیت تنها میذاره. این خاصیت دنیاست. اما خلق دنیا، جامعه و امت اسلامی، اینا بندگان خدا هستند و نافع ترین به حال اینها محبوب ترین انسان هاست. اونگاه انسان برای اینکه ببیند اهل دنیاست یا اهل خدمت است، از اقبال و ادوار مردم هیچ طرفی نمیبندد. آمدن لا شکر، نیامدن لا شکر. اگر از اقبال مردم بهره برد و لذت بود و از ادبار مردم گله کرد، معلوم شد این دنیا طلب است نه خدو. خب بنابراین این روشی که در تفسیر قرطبی از مالک نقل شده که علمای بلد ما این کار رو می کردن، همچه کار محمود و ممدوحی نیست. البته انسان وقتی سنش به 40 رسید بیش از گذشته بکوشد که دنیا را ترک کند، این فضیلت است، نه جامعه را و خلق خدا را. مطلب بعدی آن است که در همین آیه 142 ذات اقدس اله نقل کرد که موسی کریم در هنگام رفتن به میقات و میعاد برادرش هارون سلام الله علیه را جانشین خود قرار داد و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اینجا باز قرطبی در جامعش نقل میکند که صحیح مسلم این حدیث رو نقل کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریانی که به جنگ میرفتن و از امیر رو به همراه نبرد و از امیر مائل بود که در جوار حضرت باشد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امیرالمومنین علیه السلام فرمود به این که اما ترضا ان تكون مني و منزلت هارون بن موسی، آیا راضی نیستی که تو نسبت به من مثل هارون نسبت به موسی باشی، جانشین من باش، اینجا باش. در بعض موارد دارد که ان المدینه لا تصلح الا بی او بک، در شرایط کنونی مدینه را یا من باید نگه بدارم یا تو، و من چون عازم سفرم در جریان جنگ شرکت میکنم، تنها کسی که شایسته است مدینه را حفظ بکند توی. خب البته این رو فریقه نقل کردن حدیث استخلاف را، لیکن اون تندروی هایی را که در تفسیر قرطبی هست اون نارواست. البته تندروی از هر که باشد نارواست. ایشون بگد به این که دو گروه تندرو آمدن در باره این حدیث استخلاف بهره مثلا ناروا بردن. یکی کسانی که صحابه را تکفیر کردن، گفتن اینها حق علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را تضییع کردن، این روافض و امامیه و سایر فرق شیعه کفر و صحابته، به این که اینها قصد امیر را تضییع کرد. از طرف دیگر ادی هم معاذ الله هست امیر سلام الله علیه تکفیر کردن که چرا قیام نکردی و حق خودت را نگرفتی. بعد خودش هم در ردیف هم اون مفرطان و مفرطان شیعه را تکفیر میکند که لا شک فی کفرهم و کفر من وافقهم فی مقالهم هم میشه. این تعبیرات میدونید همیشه فتنه برانگیز است. خب یه اختلاف علمی است، یه اختلاف کلامی است. اونگاه استدلال ایشون این است که این استخلاف دلیل بر این نیست که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه خلیفه بعد از رسول هم است، برای اینکه این رو در زمان حیات خود استخلاف کرد. استخلاف در زمان حیات به منزله وکالت است که با مرگ موکل از یک سو، با عزل وکیل از سوی دیگر این وکالت رخت برمی‌بندد. خب حالا به چه دلیل این جریان استخلاف انتمنی و منزلت هارون من موسی دلیل است بر خلافت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نسبت پیغمبر بعد الموت؟ هذا اولا. بعد هم جریان ابن ام مکتوم را بازگو میکند که در یکی از این سفرها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابن ام مکتوم را در مدینه به جای خود نشوند. و خب چطور شما درباره او نمیگویید که چرا ابن مکتوم را بعد از پیغمبر خلیفه نکردن؟ اصل مطلب علمی را نباید با تندروی مفرطان و مفرطان مخلوط کرد. یک. ثانیاً جریان استخلاف آن است که بود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. این حدیث نورانی که فریقین نقل کردن از معصوم صادر شده است، پس حجیتش یقینی است. این یک. و عموم منزله اقتضا میکند که علی ابن ابی طالب نسبت به پیغمبر در جمیع منازل به منزله هارون نسبت به موسی سلام الله علیه ما باشد. دو، خصوص رسالت و نبوت، خصوص نبوت استثناء کرده است، بقیه محفوظه دیگه، بقیه طبق عموم منزل محفوظه. در جریان ابن ام مکتوم یک استنابه موقت بود در باره ابن مکتوم که نفرمود انت منی منزلت هارون بن موسی. این مقدار کوتاه برای نقد سخنان قرطبی در جامعه کافی است. حالا بحثایی اگر مربوط به جریان استخلاف باشد و فرصت هم مناسب باشد به خواست خدا در نوبت‌های بعد بازگو میشه. خب حالا این که نقشی ندارد، حالا این چون در مسئله شخصیت حقوقی و کمالات مطرح است. مطالبی که مربوط به بحث های رؤیت هست که بعضی از اونها بازگو شد، یکیش این است که قبلا بیان شد که فنا به معنای نابودی نیست، که اگر گفته شد سالک فانی می شود نیه نابود می شود. خب نابودی که نقص است، این چه کمالی است، در حالی که فنا از عالی تری مراحل سیر و سلوک است. این یکی. دومی که فنای شهودی است نه وجودی، یعنی اصلا خود را نمیبیند، غیر خدا را نمیبیند. حالا یا آثار مرحله ضعیفش این است تا برسیم مرحله قوی و اقوا، آثار غیر خدا را در آثار الهی فانی میبیند، یک این ضعیفتری مرحلش. بعد افعال غیر خدا را فانی در افعال فعل الهی میبیند، دو. توحید فعل هم غیر از توحید افعالی است. توحید فعل را قاعده الواحد به عهده میگیرد. توحید افعالی معنیش است که افعال همه فانی در فعل خدای سبحان است. اون یه باب دیگری است، این یه باب دیگری است. توحید افعالی چیزی است، توحید فعل چیز دیگر است. سوم، توحید شفنا اوصاف است که وصف هر موصوفی را فانی در صفات الهی میبیند. چهارم، فنای ذاتی است که هر ذاتی را فانی در ذات حق میبیند. نه فنای ذاتی یعنی ذات خودش میشه نابود، فنای ذاتی یعنی شهود فنای جمیع الذوات فی ذاته تعالی. خب حالا مرحله پنجم، اگر همه ذوات را در ذات اقدس اله فانی دید، ذات اقدس اله را مشاهده میکند. اینجاست که احدی را نمیبیند، حتی خودش نمیبیند. یک، قبلا مثلث است، بعد مثناست، بعد میشه موحد. مرحله اول مثلث است، میگه من خدا را مشاهده میکنم، بعد خود را نمیبیند، عارف خود را نمیبیند، این شاهد خود را نمیبیند، فقط شهود و مشهود را مینگرد، خدا را مشاهده میکند و می داند که خدا را مشاهده می کند. این مرحله مرحله تثنیه است. اینه که مرحوم بوعلی فرمود من آثر العرفان للعرفان فقط غالب الثانی. اینجاست که گرفتار سنویت است، که این سنویت در مسائل سیر سلوک به نوبه خود یه وسنیت است. به فرمایش ایشون اگر کسی عارفی خود را که نمی بیند به عرفانش دل به بنده، دیگه موحد نیست. عرفان را، شهود را، معرفت الله را اگر برای معرفت الله بخواهد مشرک است. من آثر العرفانه لیل عرفان فقط غالب الثانی. بلکه عرفان را باید برای معروف بخواهد، از اون بعد دیگه میشه موحد. نه عارف را میبیند، نه عرفان را میبیند، فقط معروف را مینگرد. معروف را باز به اندازه ذات خود می نگرد و اونجا چون تبعیض پذیر نیست، باز مشکل اول برمی گردد. یه وقت است که انسان می گوید من در دریای بیکران به اندازه خودم غوص کردم. واقعا دریا تقسیم پذیر است، تجزیه پذیر است، تفکیک پذیر است. می شود گفت تا اینجای دریا را رفت، بقیه را نرفت. ولی اگر یه چیزی بسیط الحقیقه شد، آیا اونجا می همه حرف راه دارد؟ می شود گفت در کون هزات به اندازه خودم، در کون هزات به اندازه وجود خودش. اینه که اون محدوده اصلا راه نیست. چند روایت است که مرحوم صدور رضوان الله علیه در بخش پایانی